اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض ادب احترام خدمت شما، تبریک و تسلیت عرض میکنم این ایام رو. حقیقتا ما که به دنیا میاییم مثلا میگن مبارک بشه، حالا مگه چه اتفاقی افتاده مثلا؟ اما کسی که عامل هدایت انسان هاست، کسی که جان بسیاری رو نجات میده، کسی که در مقابل نیروهای شر میسته، حقیقتا زندگی او برکت داره، زندگیش برکت داره، شهادتش برکت داره، همه چیش برکت داره. سوره مریم وقتی نگاه میکنیم میبینیم خداوند متعال میفرمون سلام علی، خدا سلام میده، یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. بعضی ها میبینی زندگیشون همش برکته، همش سلامته، همش امنیته، همش حرمته. از این جهت شهادت رو با تبریک گفت. سید الشهدا رو شما نگاه بکنید، بعد 1400 سال همین امروز ماجرای غزه رو دارید میبینید. میبینید هر کسی بوی حسین ابن علی داره ایستاده، عجیبه، هر کسی اتری از ابا عبدالله داره وایستده، میخواد لبنانی باشه، میخواد عراقی باشه، میخواد یمنی باشه. یک تفاوت رو میبینید، این قابل کتمان نیست. اما برکت یعنی همین. برای من باید تبریک گفت. به بنده فرمودن که یک کلیپ از خودتون میخوایم بذاریم، میخوایم حول همین صحبت کنید، همین الان فرمودن. چون ما معمولا اینجوریه که مثلا یه نامه میفرستم، میگم با این عنوان لطفاً بیاید دانشگاه ما سخنرانی یا مجموع ما، میگیم چشم. بعد میرسیم اونجا، مثلا رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه، میگه آقا اینا رو بگو. بعد یه دقیقه 90 داریم میایم بالا، این موضوع میگه ببین موضوع اینه، بعد سوالات یه چیز دیگه است کلا. خب حالا یه خورده چشم، من خودم که سخنرانی کردم نفهمیدم اینجا چی گفتین کلیپ، حالا چه برسه بقیه دوستان. چشم، من راجع به ابعاد شهید سلیمانی صحبت میکردم، ابعاد شخصیتی ایشون. ببینید من معتقدم ما 4 تا انحراف تو انقلاب اسلامی داشتیم، خیلی خوب دستبندی شده است. یه مربع دیگه میگم، وسط مربع میرسید مشروعیت. ما مشروع هستیم، مشروط بر این 4 تا ضلع. این 4 تا ضلع رو داری خدا قبولت داره، مشروعی، وگرنه نه. ببین بر مشروعیت حد و حصر گذاشتن کار سختی ها. همه حاجا اینجا تشریف دارم، یه فرد گوشت ما رو حلال اعلام کرد. خب اما آنچه که میگم یقینا قابل دفاع است، خدمت علما عرضه شده. یکی از این اضلاع این مربع مقبولیت. آقا این همه تو قرآن شما دارید مشروعیت و مقبولیت، اینا متضاد دارن. کی گفت؟ تو جامعه کفار بله، اکثر هم لا یشغرون، اکثر هم لا یفقهون، اکثر هم الفاسقون. نه در مورد یک جامعه فطری و دینی مثل ایران، جامعه که همین شهید بزرگوار اینقدر مقبولیت و محبوبیت داره، اون تشییع جنازه تاریخی عجیب غریب در موردشون برگزار میشه. این اکثریت که آی فلانن، اکثریت ملاک نیست، اکثریت به همان نیست، و در جمهوری اسلامی هم بعضن این صداها شنیده میشه و امام میفرمون جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه کلمه بیشتر. از غذا اونا با چیش فکر مشکل داشتن؟ با همین که شما بیای اسلام رو با جمهوریت در یک صفحه قرار بدی، یعنی مردم که چیزی نمیفهمن، چون تو نگاهشون عوام کل انعامه، چه مردم گوسفندن، ما میچرونیمشون، ما گیم کجا چراگاهشون، ما مشخص میکنیم که بخوابن که نخوابن، همه چون دست ما هم. براشون چوبون هر میگه فلوت بزنن که نیاز به مخدر دارن که ندارن، مخدر البته صوتی منظورم، همه چون دست ما هم. اما در نگاه پیامبر مردم ذخایر طلا و نقره، در نگاه امیرالمومنین ستون دینن، ای مالک مردم ستون دینن. به من بفرمایید آیا جامعه ای که مخاطب امیرالمومنین هستند با جامعه ما قابل مقایسه است؟ امیرالمومنین به اون جامعه که من و شما درس عبرت تاریخ اونا دیگه میدونید، هر کی میخواد فوش بده یه فوش اول به اونا میده بعد یه سلام علیک میکنه با بقیه. به اون جامعه حضرت میفهمه مردم ستون دینن مالک. امامی که نماز رو هم ستون دین میدونن این خاندان. در نگاه امام مردم میزان رأی ملت است. یه کلیپ اخیراً از امام دیدم عجیب بود، تا ندیده بودم، توییت هم کردم اینو. امام گفت خطر بزرگتر از سکولاریسم و لایسیته اینی که 500 نفر پیرپاتال بشینن برای مردم تصمیم سیاسی بگیرن و مردم رو سیاست زده کنن و مردم کنار بگذارن.
اون وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به ما زدند و ما بسیار ضرر خوردیم و آنها هم بسیار نفع بردند. این مطلب شکست خورده، حالا میگن که سیاست حق به مجتهدین است. یعنی در امور سیاسی در ایران 500 نفر دخالت کنن، باقیشون برن سراغ کارشون. یعنی مردم برن سراغ کارشون، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشن و چند نفر پیرمرد مولا بیان دخالت بکنن. این از اون توطئه سابق بدتر است برای ایران، برای اینکه اون یه عده از علما را کنار میگذاشت، منتهی به واسطه اونا یه قشر زیادی کنار گذاشته میشن. این تمام ملت رو میخواد کنار بگذاره.
این خطر بزرگتر از سکولاریسم است. یعنی نقش مردم اینه. مگه ما در بین کفار زندگی میکنیم که آقا مردم بیچ؟ نه خیر. در نگاه رهبری ایشون که اصلا یک بیانی دارن که خیلی از این جریان های انقلابی، بچه های انقلابی ها این بیان رو حقیقتا ماله میکشن، یعنی دوست ندارن بهش بپردازن چون واقعا چالش برانگیزه. سال 96 باید ببینیم امسال خدا دلها را به کدام سمت میچرخاند و مردم به چه کسی رای میدن. میدن چی؟ یعنی اراده الهی یک ظرف تبلور و تجلی داره اون مردمن. پس اولین زل شد مقبولیت. شما مشروعی به شرطی که مقبول باشی. قرآن میفرماد حبب الیکم الایمان، در دلهای شما ذاتن ایمان محبوب است. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، از کفر و فسوق و عصیان هم ذاتن بدتون میاد. ظالمترین حکومت ها باید دادگاه داشته باشن، ولو شو اینو باید اجرا کنن. مردم ذاتن خدا دوستن، مردم ذاتن عدالت دوست دارن، حق دوست دارن، احسان دوست دارن، کرامت میپسندن، شجاعت دوست دارن. چرا این شهید عزیز اینجوری تو دنیا محبوبه؟ برش هر کسی علم آزاد خواهی بر میداره دنبالشون میدوه، عکسشونو میزنه. ذل دوم کارآمدی است. بالاخره شما اگر یه آدم مشروع و متدینی باید کارآمد باشی. اگه کارت دستت برنمید همش گفتار درمانی بکنی میبه درده میخوره. انتقاد کن در کنار راه حل. دل سوزانه پازل دشمن تکمیل نکن. امروز در یه بیمارستان تعطیل بشه یه شهری میریزه به هم. در خیلی از نهادهای فرهنگی امروز اگه تعطیل بشه آب از آب تکون نمیخوره. آب از آب تکون نمیخوره. در یه نونوایی تعطیل بشه یه محله میریزه به هم. یعنی چی؟ یعنی کارآمد دیگه. آقا دو سال تمام تو کرونا خیلی از جاها دراش تخته بود. اصلا کن لم یکن شیئا مذکورا، اصلا انگار وجود نداشتن اینا تا قبلش. بالاخره کارآمدی باید داشته باشی، درد مردم رو دوا بکنی، به یه دردی بخوری. ذل سوم مبانی و اصوله. کسی که مبانیش مشکل داره، اصولش مشکل داره، عدالت خواهی هم بکنه میشه مثل زوسدیه که برگشت به پیامبر تو جنگ، پیامبر داشت قنام رو تقسیم میفرمود اعدل یا رسول الله، عدالت رعایت کن. ایشون میدونی که رهبر خوارج. وقتی مبانی نداشته باشه عدالت قائل میشه. مبانی نداشته باشی مجاهدین خلق. اینا به اسم عدالت، به اسم دفاع از طبقه کارگر همسازان منافقین شکل گرفتن. 17-18 هزار نفر قتل عام کردن. مبانی نداشته باشی هر آنچه بافتی تنبه است. شما خوب رانندگی کن. به کدام جهت؟ کمربند تو ببند، تمام قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت بکن. قرار بودی بری سمت مشهد، داری میری سمت تبریز، اصلا به درد نمیخوره. و ذل چهارم عدالت خواهی. این فاکتور، این مقوله محبوب تمام انسان‌های روی زمینه. ما وقتی در مورد ظهور داریم صحبت می‌کنیم، شیعه و سنی تواتر دارد. می‌فرماید دنیا پر از ظلم و جور میشه، حضرت تشریف میارن پر از قسط و عدلش میکنن. عدل محبوب همه است. زبانی است که همه میفهمن. ما با مسیحی هم میتونیم حرف بزنیم، با کافر هم میتونیم ارتباط بگیریم. امیرالمومنین میفرماید این مالک آی کتاب خوبی است به اسم نهج البلاغه بخونید، چه جالبی داره انصافا بینی بین الله. خب مالک، مردم یا برادر دینی تو هن یا در خلقت با تو یکسان. یعنی طرف انسان خلق شده به ذات کرامت دارد، باید برش برنامه داشته باشی. باید نقد کنیم خودمون، ما چه برنامه داریم برای این همه آدم رو کره زمین؟ تشنه عدالت، تشنه داره، دارید میبینید کافر اومده وسط خیابون داره برای فلسطین کار میکنه. تو کشورها اینا هزینه زاست براشون. شما دید چند تا دانشگاه امریکا تحصن برگزار شد، تمام رؤسای دانشگاه کشوندن دادگاه. یه روز ایرانی اومده بود از آلمان پیش من، بعد اومده بود ایران پیکسل چاپ کرده، یعنی پیکسلا که روی لباسا میزنن، عکس آج قاسم بود و پرچم فلسطین بود و نمیدونم چی. گفت اینا رو میخوام ببرم آلمان. بعد گفتم که من اونجا گیر نمیاد. گفت آقا دست شما درد نکنه، پدرمونو در میرن دیگه. گفت نمیگیرم، میرم تو تظاهراتو پخش کنم. ایشون سال 57 میگفت این ترمینال ورودی امام داشت میومد، من داشتم میرفتم آلمان. که همون روز من رفتم. اصلا هم آدمه بگید مثلا نمازخون و اینچون خیر، احکامش رو انجام نمیده. اما عاشق شهید سلیمان. یه دور من عکس فرستاده اینم سازمان ملل به گوشی عکس گرفتن، یعنی یه گوشی چرا با یه گوشی دیگه عکس گرفتیم. یه نگاه کن عکس حاجی رو بردم تو سازمان. از این چهار تا زل که تو امان باید داشته باشیم و حاج قاسم چهار تا رو داشت، ببینید مقبول بود یا نه. از من بپرسید میگم مقبول ترین سیاست مدار ایران. بدونید چی تعارف آقای ظریف، من خاطرم در اوج محبوبیت میگفت آقا ایشون با این که دیپلماسی، با این که کنشگریش کنشگری دیپلماسی نیست، کنشگری میدانه، تو نظر سنجا از منم مقبول تره. در اوج این که داشت برجام پیش میبرد و نمیدونم فلان. زل دوم کارآمدی. یه خاورمیانه رو جمع کرده بود یا نه؟ بودن یا نبودنش مسئله هست یا نه؟ زل سوم مبانیش درست بود، ولایت مدار بود، اصول داشت، بالا تمام وصیت حاج قاسم آقا بود. من خاطرم هست با یکی از رزمانش داشتم صحبت میکنم، حالا اسم نمیبرم، حی حاضر زندن ایشون، حی حاضر در روی کره زمین و اینجا نه. خدمت شما عرض بکنم، و من نمیدونم همه وصیت نامه حاجی رو میخونن یا نه. خیلی حرفا ها یه بخشایی داشت، چون بالاخره ایشون قلبش بود. این عکسی که هست رهبر انقلاب رفتم در اتسان دیدن در دانشگاه، اشتباه نکنم، بعد فرماندهان نظام هم ایستادن اینطور احترام گذاشتن، ایشون این دستش برای نظامیگریشه، این یکی دستش آورده برای دلش، یعنی هم احترام قلبش گذاشته دستش همین. فضل چهارم، رفتارهای دولت خواهانه داشت. بله، اون بچه شهید افغانستانی رو میکشید میورده دود، آی بچه شهید نبرم بیا جلو بینم، میرفت لب خط میشست از صبحونهشون نهارشون فلان میخورد، با مردم درگیر نبود، پشت مردم بود، مردم پشتش بودن. این مبناست، این خطه. آی حاج قاسم فلان، حاج قاسم به امان باش، اینه که همه میتونم بگم. چقدر تو این مرد، چقدر تو زندگی ما برنامه اونی که آقا ما یک فرد کارآمد برای این کشور، برای جامعه همون، برای خانواده همون باشیم، افراد از این که ما اون رفیقن افتخار کنن، با خیال راحت کاریو به اون بسپرن. حالا از شما پزشکا اینا گفتیم یه مثال نغزم بزنیم، ده هفتاد میلادی بود فکر کنم در امریکا، به خاطر اون موقع اینا مثل ما دستوری بود اقتصادشون بخشایی، این ویزیتا رو دستوری اعلام میکرد، بعد پزشکا شاکی بودن گفتن آه کم اعلام کرد، اعتصاب کردن در نیویورک، آمار مرگ و میر به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد. بعدن فهمیدن اینا بیشتر دارن میکشن. خب که اومدن ساختار وزارت بهداشتشون رو اصلاح کردن، تعارض منافع رو از بین بردن. مثلا میدونید در کشورهای اونا وزیر بهداشت پزشک نیست اصلا، تا میشه گفت نباید باشد. ما 16 17 تا کشور دنیا رو بررسی کردیم پیشرفته از نظر نظام و ساختار بهداشت در مشهد حوزه حکمرانی بررسی کردیم، دیدیم که فقط یکیشون پزشک بود. خیلی جالبه، در ایران همه پزشکن، تازه مورد داشتیم که وزیر فامیلش پزشکیان هم بوده. ناخودآگاه دیگه، تعارض منافع است، آدم میبینه یه جوری تصمیم میگیره. خب نبودن ما موجب خوشحالی مردم نشه، نبودن اون حس شه. آدمی که کاری، آدمی که شهید بزرگوار ما، شهید به قولی عمار، ما قبلا خدمت خانواده محترمشون رسیده بودیم و ایشون رو خب من قبلتر هم میشناختم، چون ما رو دانشگاه خیلی دعوت میکردن، ایشون از اونه بود یه دانشگاهی رو میریخ به هم، واقعا مؤثر. این معلومه این آدم مثل آب روانه، پشت صدم نگهش داری بخار میشه میره اون و میریزه، نمیتونی نگهش داری، میره جای کارو پیدا میکنه، اینجا شد تو دانشگاه میمونم، جان نشد من میشم میرم اون طرف، من میرم تو سوریه میجنگم. فاذا فرغت فانصب، فارغ شدی از این کار سریع اینستال کن یه کار جدیدو، برو سراغ پروژه جدید. مؤمن که رخوت و رکود و خواب و این چیزا نداره که، یک جوری کار بکن که بوده نبودت محسوس باشه. این مبناست. از این چهار تا زلی که گفتم، چهار تا انحراف در انقلاب اسلامی شکل گرفت، در جمهوری اسلامی باشد. تفاوت داره انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی گلدان انقلاب اسلامی، کج و کلگی هم کم نداره. انقلاب اسلامی نه، انصافا خوبه. مثلا جمهوری اسلامی قوانین مهاجرتیش دارید میبینید دیگه چه وضعیه. انقلاب اسلامی از اون افغانستانی ابو حامد بیرون میکشه، فاتح بیرون میکشه، شهید حسینی بیرون میکشه، فرصت سازه. جمهوری اسلامی تو همین گربه هست، تو همین نقشه. انقلاب اسلامی شاخهاش تو لبنانه، تو نیجریه است. امروز که الان دارم باهاتون صحبت میکنم به خاطر مسئله فلسطین تو کل دنیاست، تو دل نیویورکه. در جمهوری اسلامی چهار تا انحراف وجود داره. یک عده‌ای بیشتر به صورت اگزجره و مبالغه آمیز، اغراق آمیز و غیر اصولی و غیر متعادل، بیشتر یا فقط مقبولیت براشون شده اصل. چون جریان اصلاح طلب. این اگه مردم فردا بگن پشتک هم باید بزنیم، یه پشتک بزنیم. در حال شما یه مبانی داریم فردا مردم فردا بگن آقا اصلا هم جسم بزنیم آزاد. یه با صف مصاب کن. یه مبانی ما داریم. کجا این تخت گاز داری میری؟ یه دیگه طرف مثلا مصاحبه هایی هم انجام دادن و در مورد مشروب خوردن و نمیدونم چه. دیگه اسم نبریم. از ضلع دوم که کارآمدی رو فقط مبنا کردن، تکنوکرات‌ها در اومدن. اینا گفتن آقا مملکت رو بسازیم به هر طریق ممکن. آقا 10% هم رشوه بده جهنم و ضرر. آقا شکاف طبقاتی شکل میگیره جهنم و ضرر. اشکالی ندارین. بایدهای توسعه است. آقا اشرافیت شکل میگیره اشکالی نداره. آقا مسئولین 90%شون نزدیک دانشگاه شما زندگی میکنن. ما بدبخت بیچاره میایم اینجا نمازم شکسته است از اون پایین ما اینا. بعد خدمت شد آقا اشکال نداره محصول باید هوای خوب استشمام کنه وقت داشته بشه. تو اتاقا جکوزی در اومد یادتونه دیگه خبرش داد. نه بالاخره محصول باید اونجا ماساژش بدن تا بتونه خوبتر خدمت بکنه. آپشنال شد دیگه مسئولیت. حقوقای نجومی در اومد اونم چه که البته من سر حقوقای نجومی نکاتی دارم بند و تفسیر دارم حالا اینجا جاش نیست. جریان تکنوکرات خواهی شکل از فقط مبانی و اصول برادر اصولگیرا شکل گرفتن برخی از جریان اصولگیرا که اینا دیگه فقط مترجم ضربین برداشتن و یه دونه میکروسکوپ که در شما ویروس و باکتری ضدیت با ولایت فقیه پیدا کنن. همم ضد ولایت فقیه حتی خودشون فقط با هم دعواشون نشده به خدا. شما دم انتخابات ببین چی میشه. ببین چند تو میگه همه ز دولت فقیه. عجب نمیدونستیم چی جالب ایشون هم ز دولت باری شد. وقتی با حرفشون میشینه خود آقا هم ز دولت فقیه. من دیدم مثلا میگم سوادم دو قرون سوادم ندارم. انقدر من اینجا مچ گرفتم مثلا. یا شاخصه انقلابی از نظر رهبر انقلاب چیست؟ بگو جایزت یه سکه است. مثل کوریکودیل نگاهت کردم یا خب مثل جغد نگاه میکنن کوریکودیل چیم گرم نه درنش هم باز بوده. از دل چهارم یکسی جریان های تند عدالت خواهی و بهاری و اینا شکل گرفتن. مبانی رو درست نفهمیدن. یک جایی دچار پوپولیزم کردن مردم ها. ببین مردم داری با مردم فریبی فرق داره. مردم یه ذره خواسته های به حق دارن باید برابرش یه موز حرف اشتباهی دارن میزنن. دشمن تونسته یک خواست اشتباهی رو درشون شکل بده. اینو باید کمکشون کنی ولو به قیمت این باشد که خودت کنار بروی. ببین امیرالمومنین در حکمیت میخواد مردم رو تربیت کنه. ابا عبدالله میخواد مردم رو تربیت کنه. امام حسن میخواد مردم تربیت بشه. میگه من یه قرارداد مینویسم الان نه 4 سال بعد میفهمن معاوی دروغ بود. اشکال نداره. ولی امام حسن فکر مثلا بلد نبود که کربلا درست بکنه. هم یاره امام حسین که حداقل باش بودن. شک نکنید یاراش اگه میموندن از امام حسین بیشتر رو در کربلا بودن. شک نکنید. باید اول اثبات بشود بنی امیه بیمار است منافق است بعد ابو عبدالله بتونه خون علم پرچم هدایتش اینجوری در دنیا مثلا این پرچم با دست عبدالله اومده بالا اما زمینه هاشو همه رو امام حسن مجتبی علیه السلام فراهم کرده. برادر من عزیز من خواهر بزرگوار من این 4 تا نکته که گفتم الگو قرار بده تو زندگی دینا ممنون باشه. مطالعه داشته باش مبانی تو قوی کنی. سخنرانی گوش کن. سوال بپرس. کلاس برو. کتاب بخون. سیره اهل بیت مأنوس باش. با قرآن مأنوس باش. پیامبر میفرماد من ما ترکم آنچه از من باقی میماند قرآن و عترت است. خدا وکیلی ما چقدر با قرآن مأنوسیم. این الان من شما خب همه میدیم یک کتابی که برم داریم میخونیم مثلا سر امتحان که سوالش میاد قشنگ میدونیم کدوم صفحه است. میگه آ این اینجا نوشته شده این گوشه این صفحه این پایین بود. ما میخوام یه مطلبی تو کتاب درسیمون پیدا بکنیم بینی بین الله خیلی کم به فهرست رجوع میکنیم چون جای کلیشو حفظیم. حالا پیدا میکنیم 10 صفحه این و 2 صفحه این و پیداش میکنیم. قرآن فقط نیم ساعت تو فهرست دنبال اسم سوره میگرده. معلوم نمیخونی، معلوم باش معنوس نیستی. قرآن ها نو اکبر یه عزایی بشه، یه چیزی بشه، یه مسافر بیا همون زیر رد شو. تفکر رو نورانی میکنه. خب آدمی که با سیره اهل بیت آشنا باشه، قرآن بخونه، به علما رجوع بکنه، به علمای حقیقی سوال بپرسه. الان که دیگه نمیخوای بشین مثل حاج ملادی سبزواری مثلا فلان جز من پاشم برم اونجا، والله همه علما سایت دارن، کانال دارن، بندگون خود خودشون سوالش رو میذارن اونجا، سوال بپرس جوابتو میدن. متنبلی ماست. خب مثلا شنیدی میگه فلانی فهمید نمیدونم فلان کسک در بغداد کلاس نمیدونم چه جی برگزار شد، از نیشابور برخواست و نمیدونم با یه مرکبی بلند میشد میرفت تا بغداد، نه زبونشون رو بلده نه فرهنگ و نه این، چه شرایطی بوده خدا وکیلی. علامه امینی برای اینکه به سری نسخه های اصیل دسترسی داشته باشه از نجف میره پاکستان، ما هوای شرجی پاکستان میشه کتابا رو میخون روزه. الان والا تمام کتابا یک کامپیوتر چهار تا دکمه میزنی برات میره بالا. تازه اون یادش نمیدونه کجای کتاب است، باید بره بگرده کل کتاب بخونه و یک کلمه رو پیدا کنه، نکته پیدا کنه. اینجا کنترل اف چهار تا کلمه اینتر. این بیوردگی خودمونه. این تا اینجا عرض بنده. ساعتی چک کنیم تخطی نکنیم. کوتاه هم راجع به منطقه کمی صحبت بکنم. ببینید همینطور که آقای بایدن به تو تلویزیون اینو گفتم، بایدن به رئیس جمهور شیلی گفت در 2 سال آینده اتفاقاتی در دنیا میفته که سرنوشت یک قرن کره زمین مشخص میشه. کی اون بالاست، کی پایینه، کی وسطه، چی مشخص میکنه 2 سال پیش رو. بنده قبل این مکرر عرض کردم، حالا به اونا میتون رجوع بفرمایید. وقتی امروز جنایاتی که رژیم صهیونیستی در فلسطین داره انجام میده قدم به قدم داره حقانیت جمهوری اسلامی رو اثبات میکنه. ما میگم که حالا فهمیدیم ما با کی دشمن بودیم، حالا دیدید ما چرا اینو به رسمیت نمیشناسیم. حالا مثلا حیوان که چینا ولاک کل انعام بل هم ازل، یه بار به چشم خودتون ببینید این همون اسرائیلی. و هیچ کدومتون جز ما ایرانی ها جرات نداشتید جلوی این وایسید، هیچ کدومتون، هر کدومتون هر جای دنیا دودی دارید از آتش ماست جز اینه، از این انقلاب. اگر بخش خارجی سپاه اسمش نیروی قدسه و نامگذاریش مرتبط با مسئله فلسطینه، یعنی اینا ادا نیست، آرمان ماست، هدف ماست. میدونید چرا؟ به چشم ببینید چجوری داعش به شما نشون داد آره عزیزم آدم سرم میبرن، به اسارت هم میبرن. یعنی راست واقعا نکنه حالا مثلا شیعیانی خوردین دوزش رو زیاد کردن و یه خورده ها چگالی قصه رو بردن بالا. نه به چشم ببین اسلام منهای اهل بیت ازش این میزنه بیرون، قرآن میخونن سر میبرن. به چشم ببین. الان نمیگم به چشم ببینید، یکی از خریتهای صهیونیست ها در دنیا تشکیل اسرائیل بود، اشتباه کردن اینا. ببین چرا؟ چون صهیونیسم رو چگال کردن، اساره کردن، تجسم بهش بخشیدن. شما دیدید میگه ای 10,000 تا بچه کشته، عزیزم سالانه 10,000 تا بچه دیگه داره میکشه، منتها اونو نمیبینی، اونو نمیبینی، 10,000 زندگی رو داره از هم میپاشونه، اونو نمیبینی. بذار فیزیکال بشه، بذار مادی بشه، بذار عینی بشه، تعین پیدا بکنه، تو چش بیاد بگه آها دیدی. و ولی اگر صهیونیست‌ها اینجا نمی اومدن جمع نمی‌شدن، شما کجا چهار تا فنلاند و دانمارک و نیویورک و این چیزا زندگی می‌کردن، پشت رسانه‌هاشون قایم می‌شدن، تو بانک‌هاشون نشسته بودن، کیو می‌خواستی شما پیدا کنی؟ 7 میلیون الان یهودی تو اسرائیل تو امریکا دارن زندگی می‌کنن. چی می‌بینی؟ مردم آمریکا چقدر اینا رو می‌بینن؟ چقدر حضورشون رو حس می‌کنن؟ با رسانه‌هاشون، با فتنه‌های اقتصادی و جنگ طلبی‌ها گردن مردم دنیا رو نابود کردن اینا. نابود. به هیچ کس رحم نمی‌کنن. برید شما ماجرای جاناتان پولارد رو بخونید. اصلا واحد اطلاعاتی لخم اسرائیل، اینا چند تا شاخه اطلاعاتی، آمان مال ارتششونه، مثلا شباک و شیمبت اطلاعات داخلیشونه، موساد اطلاعات خارجیشون، یه دونه داشتن لخم یا لاکام. اینا کیو خ تلفظ می‌کنن دیگه. بعد خدمتون عرض بشم که این فقط جاسوسی علمی و صنعتی میکرد. چی شد؟ چه اتفاق افتاد؟ هیچی. جاسوسشون اینه، جاسوسی از ایالات متحده آمریکا دستگیر شد. یعنی آمریکایی‌ها دهنشون باز مونده، گفتن نامرد شما، ما هم جاسوسی میکنین.
بله.
در جریان جنگ با اعراب، برای اینکه آمریکا رو به جنگ با مصر بکشونن، با هواپیما ناو یو اس اس لیبرتی آمریکا رو زدن تو دریای مدیترانه اسرائیلیا. که بگم مصری‌ها زدن. 10 نفر کشته شد. من خودم با فیلیپ تورنی ارتباط گرفتم. از سربازایی که روی عرشه اون ناو زنده مونده بود. همین تو چند سال پیش زنده بود بنده خدا. یه کتاب نوشته واتایسو دت دی. آن چون روز دیدم. آمریکا رو می‌زنین. ببخشید لفظ استفاده کردم چون گفته شده دیگه، بزرگترا گفتم ما اجازه داریم. حرامزادگی تجسم یافته است. ببینید، به چشم ببینید، قد راحت بیمارستان میزنه، بعد برای اینکه تیزی ما خبر رو بگیره، من نبودم حماس بود، یه خورده میزنه بعدم گیر افتادم. خب چیکار کنید؟ بیمارستان دیگر هم میزنه، چال آسانسور نشون میده، جا تونل نمیدونم دیدی. گروگانای خودشه بابا دیگه، آمریکا بده. به خودشون رحم نکردن. دیگه فیلم‌ها عکساش اومده بیرون که اون روزی که عملیات 7 اکتبر، برای اینکه گروگان‌های زیادی دست حماس نباشن، ماشینا و موتورا و سه چرخا همه رو میزدن با موشک. الان کارشناسای نظامی گفتن تو اصلا مواد انفجاری فلسطینی این قدرت رو نداره این فولاد اینجوری کج بکنه. ببین یه اتفاق بدی در این کشور افتاد، جگر هممون رو سوزون، هیچ وقت یادمون نمیره، هر سال میاد حالمون بد میشه. هواپیما اوکراینی خطا بوده، عمدی نبوده، دنیا رو مثل بمب ترکوندن، درست یا نه؟ اینجا ببین خودشونو به عمد زدن، صدا از هیچ کی در نمیاد. یعنی این دوگانگی، این یک بام و دو هوا واقعا عجیبه. اما اینو به ذرس قاطع عرض میکنم، من با پیشگویی ها اینا میدارم فلان اونو نمیشه، اینا کار ندارم، هرچند اونا هم هست. یعنی کتاب های خودشون، کتاب حضرت الیاس که نزدیکترین نسخهش مال قبل از حضرت مسیحه. نزدیکترین نسخهش مال قبل از حضرت مسیح، حداقل 600 سال و پیامبر ما فاصله داره. می در آخر الزمان اینا در فلسطین حکومت تشکیل میدن، در اثنای حکومت ایران ایناست که پرشین ها قیام میکنن، انقلاب میکنه ایرانی ها. میگه 30-40 سال از اومدن اصلا بگذره. چرا میگه 30-40 سال؟ بهتون میگم، میگن قیام میکنن، عمرشون به اندازه عمر یک انسانه، عمر حکومتشون. یه آدم چقدر تا الان 75-60 سالش گذشته، یه آدم چقدر عمر میکنه؟ میگه توسط همین پرشن ها دوباره نابود میشه. با اینا کار نداره. من به عنوان کسی که تحلیل سیاسی میکنه عرض میکنم، من مسئله زمین رو دارم، اینا اسرائیل تموم شد. باشید ببینید. افتاد دیگه توی سراشیبی غیر قابل بازگشت. چون شما باید ادراک صهیونیست ها از زندگی رو بشناسید. شما نمیدونید یادبار شهدا میگید، عکس شهید مادر شهید با افتخار میدین، تمام سالن براش بلند میشن، جانباز ما میاد حرف میزنه. الان دیدی سربازاشون تو کنیسه دارن حرف میزنن چجوری داد و بیداد میکنن، جیغ و داد را انداختن. شما اونا رو با ما مقایسه نکن، رو تریلی شهید تشییع جنازه میکنیم با افتخار. اینا یه جنازه برمیگرده عزا میگیرن، میگن فردا همه در رفتن. ای واقعا میمیریم برای چی؟ یه اسیر رو با 100 نفر، با 200 نفر، با 1000 نفر، با موردش با 5000 نفر عوض کردن دیگه. برای چی؟ برای ترس دارن. احرس الناس ان اینا، حریص‌ترین مردم دنیا بر حیات، بر زندگی. قرآن میفرما هر کدوم انسان 1000 سال عمر کنن. شما نمیدونید مرگ برای اینا یعنی چی. اینو مقایسه کن با اون رزمنده حماس شهادت طلبانه، اینجوری یه شلوار سخت پاش کرده از تانک میره بالا و نوک پاش داد تار مش مجهزه، یه جای خالی تو بدنش پیدا نمی‌کنی. یه با دمپایی یه کلاش دستش گرفته، یه لنگ بسته یمنیه، کل مسیر دنیا رو جابجا کرد. خیلی جالبه تحلیلش می‌بینی، برای اینکه یه زندگی دونه. او امیرالمومنینی داره، اون حوسی زیدیه، یه امیرالمومنین داره و یه امام حسین داره کافی براش. 8 سال هواپیما آمریکایی، اسرائیلی، سعودی، پاکستانی همه اونجا رو بمباران کردن. اون امروز ایستاده میگه که خب بیا. آمریکا میگه من دیگه چیو بمباران کنم؟ من از چی بترسونم؟ یه 8 سال بمباران کردیم که بیشتر از من کاری نمیتونم انجام بدم. اینون در ثواب الله. خب من بیشتر از این مصدقتون نمیشم. خوشحال شدم تو این جمع حاضر بودم. از خانواده معظم و بزرگ شهدا درخواست دارم ما را از برکت دعای خودشون بی‌نصیب نگذارن و از خداوند متعال میخوام که مرگ این چنینی نصیب هممون کنه. میگه کسشون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت. زین پیش دلاور آج کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. باید شهید بشیم مگه نمیمیریم. انشاءالله تجدید فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات بفرمایید.